أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از گناهانی که امام سجاد علیه السلام در دعای هشتم صحیفه سجادیه از آن به خدا پناه برده ظلم و یاری کردن ظالم است. می فرماید او نعذد ظالما، خدایا من پناه می برم به تو از این که یار و یاور ظالم و ستمگر باشم. ببینید آقا، بحث ظلم و ستم یه موضوع گسترده و پر آیه و پر حدیثی است. ده ها آیه قرآن و صدها روایت مردم رو از ظلم کردن، ستم کردن، از این که به یک دیگر عدوان و اجحاف بکنن برحذر داشته. خدا هم در یک پیام کلی می فرماید الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت خدا بر انسانهای ستمگر است. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند انسانهای ستمگر یا والله لا یهدی الظالمین، ستمگران رو خدا هدایت نمی کند. این یه پیام کلیست و قرآن کریم مسئله ظلم و ستم و اجحاف رو مانع فهم قرآن می داند. می فرماید هر که ظلم تو زندگیش باشه از قرآن هم استفاده نمی کنه، حتی برعکس خسارت براش داره قرآن. ولا یزید الظالمین الا خسارا. در روایات ما هم فراوان داریم، مثلا شخصی آمد خدمت نبی مکرم اسلام عرض کرد یا رسول الله من میخوام روز قیامت تو نور محشور بشم، چون در سوره حدید دارد که مردم روز قیامت با نور میان صحرای محشر و الا خود محشر تاریکه، کسی جایی رو نمیبینه، هر کسی به اندازه اعمالش نوری داره که راه خودشو پیدا کن. عرض کرد یا رسول الله احب و ان احشر یوم القیامت فی النور، من دوست دارم روز قیامت در نور محشور بشم. حضرت بهش فرمودن لا تظلم احدا، به هیچ کس ظلم نکن. تو احشر یوم القیامت فی النور، به هیچ کس اگه ظلم نکنی این صفه، این به اصطلاح حاجت یا این در واقع درخواست تو محشور شدن از در روز قیامت در نورانیت فراهم میشه. شخص دیگری آمد، حضرت بهش فرمود اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه، از ظلم بپرهیز، ظلم ظلمات میاره، تاریکی در روز قیامت میاره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه که سالها تو همین مسجد اعظم اقامه نماز میکردن، فرزند مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، ایشون یک کتابی دارد به نام سر دلبران، کتاب خوبی است، البته موضوع خاصی نداره، یادداشتایی است که ایشون، خاطراتی است که از پدرش از خودش داره، جمع‌آوری شده و بعد از مرگشون چاپ شده. ایشون در اونجا مینویسد یه پیرمردی بود، من در قم میگفتن خیلی آدم متدینی است، مؤمنی است، خدمت امام زمان ارواح اونها فداه میرسه، اهل معرفت و اهل دل بود. یه رفتم گشتم و پیداش کردم و دیدم درسته، این پیرمرد یه آدم خلاصه خواستنی است، یه آدم ویژه است. بعد میگه ازش سوال کردم تو رمز موفقیت چیه تو زندگی، چه کردی؟ گفت دو چیز، یکی نمازمو همیشه اول وقت خوندم، نذاشتم قضا بشه یا به آخر وقت بیفت، از جوونیم تو الان همیشه نمازم اول وقت، یاد ندارم نماز قضا کرده باشم یا آخر وقت خوانده باشم، و دوم به هیچ کسی تو عمرم ظلم نکردم، به هیچ کسی. این همون است که آمد یا رسول الله روز قیامت میخوام در نورانیت مشهور شم، فرمود لا تظلم احدا، به هیچ کس ظلم نکن. عزیزان، با اینکه ظلم اقسام زیادی دارد، قرآن کریم ظلم اعتقادی، ظلم اجتماعی که اینا رو من نمیخوام بگم، ولی اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است، قرآن کریم میفرماید هر که به هر چی ظلم کنه در واقع به خودش ظلم کرد. اگر کسی مشرک شد، شرک ظلمه دیگه، ان الشرک لظلم عظیم. کسی منکر حکم خدا شد، کسی به مردم ظلم کرد، تمام این ظلم ها، معصیت کرد، گناه کرد، قرآن می فرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه. اصلا ظلم تو ذات خدا نیست، خدا ذاتش عدل، رحمت محض. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، فرمود خدا به هیچ کس ظلم نمی کنه، از ظلمم خوشش نمیاد، ظالمم دوست نداره. ولکن الناس انفسهم یظلمون، منظورم اینجاست مردم به خودشون فکر میکنه به زنش ظلم میکنه، به بچهش ظلم میکنه، به کارگرش ظلم میکنه، همه ظلما به خود آدم برمیگرد. بعد متوجه میشه که این نتیجهش به خودش برگشته، انفسهم یظلمون. لذا ببینید قرآن کریم حضرت یونس وقتی خطا کرد گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من بد کردم. حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد با خانومش، با همسرش گفتن ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم، بیرونمون کردن دیگه، نتیجهش این شد ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم. حضرت موسی وقتی اون جریان براش پیش اومد و اون طرف کشته شد گفت ظلمت نفسی، من به خودم بد کردم، با اینکه اون طرفو زده بود. ظلمت نفسی، ظلمنا انفسنا، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همه اینا ببینید به خود آدم برمیگرده. ظلم ثمرش و نتیجهش نخست هم تو دنیا، سپس تو آخرت ظالم و ستمگر رو، در واقع کسی که ستم کرده و جفا کرده رو میگیره. من یه آیه قرآن براتون بخونم، حالا آدرسم میدم ملاحظه کنید، اون وقت بیام اقسامشو براتون بشمرم. ملاحظه بفرمایید سوره فاطر آیه 32، خدا در این آیه مردم رو سه دسته کرده. میفرماید وقتی کتاب و قرآن و آیات آن و مضامین دین رو به مردم میدیم، مردم سه دسته میشن. ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، وقتی ما منظور از این کتاب اینجا قرآنه، وقتی آیات ما برای بنده ها میاد، عباد برای مردم میاد، دستورات دینی به هر حال احکام، اخلاق، قرآن این چیزاست دیگه، احکام و اخلاق و اعتقادات، وقتی دین مردم باش مواجه میشن سه جور موضع میگیرن. فمنهم ظالمون لنفسه، دقت بفرمایید، یه عده به خودشون ظلم میکنن. ومنهم مقتصد، یه عده مقتصدن، حالا معنا میکنم. ومنهم سابقون بالخیرات، یه عده اهل مسابقن. ظالم، مقتصد، سابق. سوره فاطر آیه 32، روایات زیبایی هم زیل این آیه اومده که حالا بعضیش عرض میکنم. میفرماید مردم در برخورد با قرآن، در برخورد با دین سه دسته هسته. فمنهم ظالمون لنفسه، یه عده به خودشون ظلم میکنن. کیا؟ اونایی که به قرآن عمل نمیکنن، به دین عمل نمیکنن، این حرفا رو عرض میکنم نادیده میگیرن. و من هم مقتصد، دسته دوم نه، متدینن، مؤمنن، صفر نیستن، نمره 20 هم نیستن، به هر حال این وسط ها هستن. مقتصد یعنی میانه رو، عمل میکنن، دوستم دارن قرآنو، حالا گاهی هم ممکنه خطایی هم بکنن، دیگه این کیست که هیچی تو زندگیشون اشتباه نباشه. دسته سوم سابقون بالخیرات، کسایی که فقط تو زندگیشون خیره، اصلا شر و بدی تو زندگیشون نیست، همش دنبال خوبی میگردن، دنبال نور میگردن، ظلمت اصلا ندارن. البته روایت داریم این دسته سوم ائمه معصومین هستن، سابقون بالخیر. دسته دوم شیعیان و پیروانشون هستن که معرفت امام رو دارن. دسته اول ظالم کسایی هستن که امام شناس نیستن، معرفت و آگاهی به امام ولایت ندارن. البته اینجور روایات نمیخواد اینجور آیات رو منحصر کنه، داره مصداق تعیین میکنه. سابقون بالخیرات عالی ترین درجه، مقتصد وسط، ظالم پایین. حالا ممکنه شما بگید چرا خدا اول از ظالم شروع کرده؟ چون از درجه یک باید شروع کرد، اول بگه سابقون بالخیرات، بعد مقتصد، بعد ظالم و آخر بیاره. همیشه توی چیزایی که میخوان تعریف کنن خوبا رو اول میارن، سعید رو اول میگن بعد شقی رو. چرا اینجا خدا اول از ظالم یعنی صفر، بعد مقتصد میانه رو، بعد سابق نمره عالی؟ بعضی مفسرین گفتن منظور این ازش که دسته اول بیشترن، این کثرت به قلته، ظالمون لنفسه بیشترن، مقتصد کمترن، سابق خیلی کمترن. خدا در واقع با این چینش از مقدار شروع کرده، ظالمون لنفسشون آمارشون بیشتره، همیشه آمار معصیتکار بیشتره، آمار خطاکار بیشتره، مقتصد وسط، این آمارشون کمتر از ظالمه، و سابق آمارش خیلی کمتره. بعضی اینو گفتن. امام صادق علیه السلام یه روایتی دارد، اون روایت خیلی قشنگه، میفرماید علت این که خدا اول ظالمو گفته میخواد مایوس نشن، بگه ببینید با این که به خودتون ظلم کردید ولی من تو شمارش، تو دستبندی اول شما رو آوردم، او خوب خوبا رو آخر آوردم، اونا رو آخر آوردم مغرور نشن، شما رو اول آوردم مایوس نشید. ببینید وقتی میخوام دستبندی کنم، ظالمون لنفسه، مقتصد، سابق، خوبا رو آخر گفتم، بدا رو اول، که بدا مایوس نشن، خوبا مغرور نشن. سوره فاطر آیه 32. حالا ببینید من و شما جزو کدوم دسته ایم؟ ظالمون لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابقون بالخیرات. برادران عزیز، خواهران گرامی، تو روایات ما ظلم تقسیم شده، ظلم به کرام، ظلم به مستسلم، حالا توضیح میدم اینا رو، ظلم به ضعیف، ظلم به اجیر، ظلم حق الناس، سنت ظلم، اینا همه روایت داره، حدیث داره، که در واقع یکی از خطرناکترین گناهان و معصیت ها که ممکنه گاهی خودش هم انسان توجه به این نداشته باشه ظلمه. ظلم که میگیم ذهنتون فورا روی ظالم و ستمگر و زورگو نره، نه، بعضی به حق خانوادهشون، بعضی به حق شریکشون، بعضی به حق اولادشون، بعضی به حق خودشون، خودشون به خودشون ظلم میکنن، انفسهم یظلمون، قرآن میفرمید. اینا دقت بشه که این گناه گناهیست که ظلمات میاره. در روایت داریم بدترین زاد و توشه برای قیامت و خطرناکترین زاد و توشه برای قیامت ظلم. بئس الزاد، بئس الزاد الالمعاد، زاد یعنی توشه دیگه، بئس یعنی بدترین، بدترین زاد و توشه برای قیامت العدوان و الالعباد. ببینید حدیثو، بئس الزاد الالمعاد العدوان و الالعباد، بدترین توشه برای قیامت عدوان و ظلم به مردم. ولذا شما ببینید امام سجاد میفرماید پدرم میخواست بره میدان، خون از بدنش میامد، معلوم میشه امام ضرباتی خورده بوده، چون امام حسین روز عاشورا چندین بار میدان رفته، گاهی برای دفاع از اصحابش رفته، میگه پدرم در حالی که خون از بدنش میامد، آخرین لحظاتش بود، دیگه میخواست بره میدان
و آخرین در واقع فردی است که باقی مونده روز کربلا، روز عاشورا. میگه پدرم اومد فزمنی الی صدره، این حرف خیلی مهمه، من رو به سینه چسباند، گفت پسرم من دارم میرم، در حالی که بدنش خونالود بود. یه نصیحت به من کرد، این آخرین کلام ابا عبدالله است که فرموده و به میدان رفته، باید حرف مهم میباشه. فرمود پسرم، پدرم به من سفارش کرد، منم به تو سفارش میکنم، ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله، یا من لا یجد له ناصرا الا الله. بپرهیز از ظلم به کسی که پارتی نداره، یاوری جز خدا نداره. این زن مظلومه، این بچه است، این همکار، این کاری ازش نمیاد، ازش نمیاد با ده. یکی وقت بهش ظلم میکنی، یه ظلم بهش میکنی 50 تا مقابلت وای میسته، یه حرف بهش میزنی 10 نفر میادش دفاع میکنه. اما بپرهیز از اون کسی که زیر دست توست، به هر حال به یه شکلی تو برایش تفوق داری و نمیتونه از خودش دفاع کنه. حالا دقت بفرمایید، من یه 4-5 تا حدیث براتون بخونم، اقسام ظلم رو تو این حدیثا بگم. یک، همینی که الان اشاره کردیم، ظلم به ضعیف. حدیث داریم ظلم الضعیف افحش الظلم، ظلم به آدم ضعیف زشترین نوع ظلم، کسی که نمیتونه دفاع کنه، ازش نمیاد، ظلم و ضعیف افحش و ظلم. منصور دوانیقی، اون حاکم ستمگر، سوار مرکب بود، تو تاریخ نقل شده، میرفت یه پیرزن جلوشو گرفت، از سادات حسینی، از نوادگان حضرت ابا عبدالله علیه السلام. خب میدونید منصور خیلی به سادات ظلم کرد، خیلی زادات رو آزار داد، شکنجه کرد. پیرزنه آمد استاد جلوشو گرفت، گفت کارت دارم. چه کار داری؟ گفت من از آل علیم، از فرزندان حسینم، دو تا برادرم رو تو زندان کشتی، شوهرم رو کشتی، عمومم کشتی، 4 نفر از افراد من به دست ماموران تو زندان کشته شدن، تنها یک پسر دارم، اونم بیش از 1 سال تو زندان شماست، و میگن اونم میخوای به قتل برسانی، حکمش صادر شد. خواهش من اینه، نور چشم منه، همه هستی منه، این پسر رو من برگردون، آزادش کن. یه نگاه خشمالودی کرد، گفت چون از آل علی هستی نمیبخشم، پسرت هم باید به با برادرت و به باباش که شوهرت بوده و عموش ملحق بشه. گفت ابدا. زنه همینطور که منصور رفت، یه نگاهی از پشت سر کرد، گفت خدا چقدر حلم داری، تا کی؟ من ضعیف، من که کاری ازم نمیاد، من که عریف او نمیشم، تا کی باید سادات از دست این بنی عباس بکشن، انقدر شکنده میشن؟ خدا پس کی؟ آقای یه مرتبه همینطور که منصور رفت، این اسبش رم کرد، کوبیده زمین و گردنش شکست، به شدت خورده. گفت زیر بغلامو بگیرید، این زنو پیداش کنید. این آه این زنه بود، پیداش کنید. گفتن رفت، گفت برید دنبالش. رفتن خانم رو پیدا کردن، آمد جلو، گفت خانم آه کشید؟ گفت بله آه کشید، بیشتر از این ازم نمی آمد. میدونید چند تا گروه دعاشون مستجابه؟ یکی مظلوم علیه ظالم آه بکشید، ممکنه طول بکشه ولی بد جوری زمین میزنید. من اگر بخوام داستان تو این زمینه براتون بگم، خیلی چیز تو ذهنمه که چه اتفاقاتی تو تاریخ از آه مظلوم افتاد، از آه ستم دیده. گفت بلا فاصله پسرش رو آزاد کنید، آزادش هم کرد، 10,000 درهم هم بهش پول داد، عذرخواهی کرد و خلاصه این خانم رو برگردوندن با آزادی پسرش منزه. اینه، این نتیجه آه مظلوم. معلب ابن خنیس رو دستگیر کردن، اووردن پیش حاکم مدینه، داوود ابن علی، اونم آدم خبیثی بود، آدم ستمگری بود. به امام صادق گفتن یا ابن رسول الله، ایشون دستگیر شده و احتمال داره کشته بشه. امام فرمود پیغام بدید این کارو نکنه. پیغام دادن، گفت من کاری به کار امام صادق ندارم، من وظیفه‌مو انجام میدم، ایشون رو باید به قتل برسون، و ایشون رو به قتل رسون، معلب نکنه ایشون رو به شهادت رسون. در تاریخ دارد وجود مقدس امام صادق سر به سجده گذاشتن، نفرین کردن، که نوع نفرینش هم اومده توی روایات، نفرین کردن، هنوز امام سر از سجده بر نداشته بود، صدای ناله از خانه داوود ابن علی بلند شد. امامه، امام نفرین کنه زود میگیره. چی شد؟ گفتن آقا داوود ابن علی خفه شد، به درک واصل شد. این از نتیجه ظلم به ضعیف که ازش نمیاد خودش دفاع کنه. این پیرزن، این کسی که خب شما ببینید، من فرصت نیست و الا براتون عرض میکردم، این کسایی که تو کربلا جنایت آفریدن یکیشون آب خوش از گلوش پایین نرفت. چه کشیدن؟ ابن زیاد، شمر، حتی اونایی که صحنه گردون بودن، سیای لشکر بودن، حتی اونایی که راضی بودن، با چه فلاکتی. خیلی هم زود، خیلی هم به چند سال نکشید، دودمانشون جمع شد سر نحس ابن زیاد رو. همون ایامی که ایام محرم بود، عاشورا بود، سر او رو بالای نیزه وارد کوفه کردند و مختار نشسته بود، دید سر بالای نیزه، ماری هم دور گردنش هی داره میگزه لب و دندانش رو. گفتن این مزد لب چوبهایی است که تو این جلسه به لب و دندان ابا عبدالله زد. این مار مزد اون، البته اینا دنیاشه، اینا دنیای ظلم، طول میکشه، اما به قول معروف دیر و زود داره، سخت و سوز ندارد. این یک، ظلم ضعیف. دو، ظلم الاجیر. دوم، ظلم الاجیر. در روایت داریم ظلم به اجیر، به کارگر، کارفرمایی، رئیس کارخونهی، مز کم بده، کار زیادی بکشه. نبی مکرم اسلام رد میشد، ابو مسعود انصاری داشت غلامشو میزد، با کتک داشت میزدش، نشیشونو تنبیه میکرد. یه وقت پیغمبر گرامی اسلام رسید، ابو مسعود انصاری تا نگاهش پیغمبر افتاد دستشو برداشت، شرمنده شد. پیغمبر گرامی اسلام فریاد زدن بترس از آن روزی که خدا به واسطه این ضرب و شتم، اینجور در واقع برخورد کردن با عزیز، با تو روز قیامت برخورد کنه. اونجا دیگه کسی نمیتونه از تو دفاع کنه. عذرخواهی کرد، گفت یا رسول الله، هم توبه میکنم، استغفار میکنم، هم آزادش میکنم. بلافاصله غلام رو آزاد کرد. تعامل با پیغمبر گرامی اسلام خیلی مهمه. ظلم به اجیر. ائمه بزرگوار ما، امام هشتم علی ابن موسی رضا، همتون شنیدید، کارگر رو بدون اینکه تی کنن آورده بودن، ناراحت شد. امیرالمومنین دید پیرمرد آمده گدایی میکنه، دارن افراد میخوان کمکش کنن، فرمود صبر کن ببینیم کارش چی بوده. گفتن آقا نصرانی مسیحیه. فرمود باش، شغلش چی بوده؟ گفتن کارگری برای مسلمان ها میکرده، میبردن این سر کار، حالا دیگه کار ازش نمیاد، گدایی میکنه. فرمود عجب، اون روزی که توان داشته، اون روزی که جوان بوده، اون روزی که کار ازش میمده، کار ازش کشیدن، حالا اون زمان هم مثل حالا بیمه و این مسائل که نبوده، عرض میکنم حالا رهاش کردن. بلا فاصله حضرت اسمشو تو بیت المال نوشت و فرمود از بیت المال مسلمان ها به او بدن، نمانه. اینم دوم، ظلم اجیر. سوم، من افحش ظلم، ظلم الکرام. ظلم کرام، ظلم کرام یعنی چی؟ یعنی آدم های کریم، آدم های با عظمت. یه وقت آدم به یک کسی ظلم کنه، حالا بحث ضعیف، بحث عجیر یه فاز دیگه ایست. کرام، ظلم کسی بکند، شخصیتی که مطرح نزد خدا، موجه، قرب دارد. مثلا ظلم به امام معصوم، ظلم به اولیا، ظلم به عرفا، ظلم به شخصیت هایی که نزد خدا قرب و منزلت دارند. اومدن خدمت امام هادی، کسی اومد گفت آقا خبر دارید عمر ابن فرج به درک واصل شد. آقا 24 مرتبه فرمودن الحمدلله، الحمدلله. آدم وقتی خیلی خوشحال میشه و خیلی نعمت بزرگی بهش میرسه، بیشتر باید الحمدلله. 24 مرتبه میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، من نمیدونستم اینقدر از مردن عمر ابن فرج که آدم ظالم و ستمگری بود خوشحال میشید. فرمود میدانی چرا؟ چون این آدم به پدرم امام جواد تهمت شرابخواری زد، پدر من رو تو کوچه های مدینه گرفت، دستور داد باش برخورد کنن و بعد به پدرم گفت، خودش مست بود، خودش شراب خورده بود، به پدر من تهمت شرابخواری زد و پدرم نفرینش کرد. فرمود امیدوارم اموالت به غارت بره، اسیر بشی و به درک واصل میشی. گفتم یبن رسول الله، اتفاقا هر سه اتفاق هم براش افتاد، هم اموالش از دست رفت، هم به او غضب کرد حاکم و دستگیر شد، هم به درک واصل شد، پدرم نفرینش کرد. این ظلم به کرام است. مگه ظلم به امام نتیجهش چی شد؟ دودمان پهلوی پیچیده شد. امام یه روزی از این قوم عرض میکنم اجازه بهش ندادن تو مسیر پیاده شه وضو بگیره نماز بخونه، اجازه ندادن عرض میکنم خداحافظی کنه با اهل و عیالش، نیمه یه شب ایشونو بردن ترکیه، عرض میکنم که بعد زندان، بعد تبعید. ظلم به همین شخصیت ها بزرگان، ظلم به مراجع، چی شد ثمرش؟ بپرهیزیم از این ظلم. این یکی از مظاهر این ظلم شاید خوردن حق امام باشه، کسایی که زکات پرداخت نمی کنن، کسایی که خمس پرداخت نمی کنن، این ظلم به امامه، این حق امامه. زکات وظیفه شرعی است، خمس وظیفه شرعی است. اینم سه. چهارم ظلم مستسلم یا مستسلم. یعنی چی؟ حدیث شو بخوانم. بئس از ظلم، فرمود بهترین نوع ظلم، ظلم المستسلم. مستسلم یعنی کسی که فرمان بردار انسان، مثل زن انسان، مثل اولاد انسان، کسی که در واقع به عبارت دیگر کاری با آدم نداره، کسی که مطیع وظیفش رو انجام میده، بی دلیل آدم به او ظلم کنه. آمد خدمت پیغمبر، یک کسی خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد آقا یه همسایه دارم آزارم میده، من کاری به کارش ندارم، من زندگی خودم رو میکنم اما این آزارم میده، مستعصلم کرده. حضرت فرمود صبوری کن، رفت. مرتبه دوم آمد، فرمود صبوری کن، رفت. مرتبه سوم آمد، یا رسول الله نمیتونم، خیلی آزارم میده. آقا گاهی انسان از افکار عمومی باید کمک بگیره برای ریشه‌کن کردن گناه، افکار عمومی مؤثره. مگه امام سجاد رو یزید نمیخواست بذاره سخنرانی کنه؟ میگفت نه، میدونست چه اتفاقی میفته، افکار عمومی باعث شد امام بره بالای منبر. گفتن آقا بذار حرف بزنه، کوتاه اومد، افکار عمومی اثر داره، همسایه بده، حضرت در افکار عمومی کمک گرفت. فرمود روز جمعه که مردم میان نماز جمعه، برو اساستو بردار بیار بذار تو کوچه، تو مسیر نماز جمعه بشین رو اساست. بالاخره مردم سوال میکنن دیگه، آقا چرا تو کوچه نشستی؟ مگه تو خونه نداری؟ زندگی نداری؟ هر که گفت بگو از ظلم همسایه، اسمش هم ببر، بذار مردم بشناسنش. یه بار گفتم، دو بار گفتم، سه بار گفتم، فایده نداشت. آقا اساسو گذاشت و نشست روی اساسا، هر کی میمد چی شده؟ فلانی، رسول خدا بهم گفته اینجا بشین، از دست فلانی شکوه کن، خدا لعنتش کنه. دومی میمد خدا چنینش کنه، خدا هی. یه وقت خبر به این همسایه رسید، دوید گفت آقا غلط کردم، لا اعود و ابدا، اصلا تکرار نمیشه، تو برد اساس تو بیار، آبروم رفت، حیثیتم رفت، اساس رو جمع کرد آمد. گاهی اینطور از ظلم مستسلم منظور اینه، کسی که کاری با شما نداره، همسایه شماست، کودکیه، بچه‌ایه، شاگردیه. وجود مقدس امیرالمومنین دید بچه داره گریه میکنه، ایستاد، دختر خانم چرا گریه میکنی؟ یه قای خورمام تو دستش، یا امیرالمومنین من کنیزم توی خانه، به من گفتن برو خورما بخر، منم رفتم خریدم، خب بردم خونه، میگن خورما خوب نیست، پول که از خودم نیست، برگردوندم آقا پس نمیگیره، خورما فروش پس نمیگیره، من که اختیاری از خودم ندارم، من یه کودکم، یه کنیزم، خورما رو میگن پس نمیگیرم. آقا فرمودن بیا بریم. آمدن جلوی مغازه دار، گفتن از این پس بگیر، این خودش کاری نیست، این اربابش بهش پول داده. اونم دستشو برد عقب، محکم یه مشتی به سینه امیرالمومنین علیه السلام کوبید. امیرالمومنین اگر غضب میکرد، خشم میکرد، عمرو بن عبدودها از زیر تیغ او گذاشتن، مردم رسیدن، اه مشت به سینه امیرالمومنین زدی. فرمود کارش نداشته باشید، اگه خودتو اصلاح کنی ازت میگذرم، باشه بذار به سینه علی مشت بخوره اما تو اصلاح بشی، اگه خودتو اصلاح کنی، اگه تکرار نکنی، اینطور دیگه به مردم بدی نکنی. عرض کرد باشه آقا، خورما رو پس گرفت، عذرخواهی کرد، آقام برگشت. امیرالمومنین از حق خودش خیلی جاها گذشته، خیلی جاها گذشته، یکیش هم اینجاست. این یکی از اقسام ظلم. یه نکته دیگه بگم و بحثو جمع کنم، و اون نکته این است، آیان، برادران، خواهران، یکی از اقسام مهم ظلمم حق الناس. شهید میدونید شما وقتی میفته رو زمین اول قطره خونی که ازش میریزه نوشتن آمرزیده است. حورالعین میان سرشو به دامن میگیرن، بیرز به وجه الله نگاه میکنه. جایزهای زیادی دارن، اما روایت داریم فرمود اگر دین و حق الناس به گردنش باشه لا یغفر، قابل آمرزش نیست. شهادت با اون عظمت، رضا شهید وقتی جلو پیغمبر و پیغمبر اکرم افتاد روی زمین، خون خودش تو خون خودش میغلطید، اصحاب دورش حلقه زدن، حنی انلک الشهاده بهش میگفتن. پیغمبر فرمود شهادت گواراش باد، ولی منی که چشمشو دارم و میتونم ببینم، شما که نمیتونید ببینید. این چشم برزخی و این چشم ملکوت مال رسول خدا بود. فرمود منی که دارم میبینم الان تمام این بدن آتش گرفته. چرا یا رسول الله؟ مگه شهیدو نباید فرشته ها ببرن؟ فرمود لباسش مال بیت المال، قصد کرده بدون اجازه از بیت المال برداشت. اصحاب دویدن بلا فاصله لباس رو از تنش در آوردن. شما این کتاب منازل الاخرات شیخ عباس قمی رو ببینید و کتاب دارالسلام مجموع حاجی نوری، ده ها داستان حاجی نوری از علما نقل میکنه که من الان وقت نیست بگم. ده ها داستان نقل میکنه از علمای بزرگی که از دنیا رفتن، به خواب افرادی آمدن به خاطر یه حق الناس کوچک گفتن ما گیریم گیریم. از جمله خود مرحوم شیخ عباس قمی که یک کتاب پیشش امانت بود، به خواب پسرش اومد گفت این کتاب رو به صاحبش بدید، من گیرم اینجا. خیلی حواستون جمع باشه، ثبت کنید امانت ها رو، ثبت کنید اونایی که از مردم میگیرید، کتاب میگیرید، حرفی میگیرید، بنویسید. خیلی ها خوابیدن شب بلند نشدن. خیلی از اوقات انسان نمیتوانه بعضی از مسائل رو بد ایفا کنه. فرمود ان ربک لبالمرصاد، مرصاد غیر از صراطه، صراط راه اصلیه، مرصاد کمینگاست، مثل جاده اتوبان که گاهی پلیس ده جاش وای میسته، جاده اتوبان خودش صراط، اونا مرصاد. مرصاد جایی که وای میسن طرفو میگیرن، تند اومدی کند رفتی جریمه میکنه. ان ربک لبالمرصاد آیه قرآن است، روایت داریم مرصاد جایی است که هیچ کس با حق و ناس ازش عبور نمیکنه، اگر رو صراطم بیاد رو مرصاد میگیرنش. فرمود مرصاد جایی است که در حدیث داریم هیچ کس از اون عبور نمیکنه. قنطرتون محلی است که محل بازرسی و بررسی حق و ناس است. عرض ما خلاصش امروز این شد: ظلم گناه بزرگی است، ظلم نابخشودنی است، ظلم گناهی است که در ردیف شرک آمده، در ردیف عرض میکنم که انکار خدا آمده. البته ظلم اعتقادی داریم، ظلم اجتماعی داریم، ظلم فردی داریم، من اینا رو وارد نشدم، اقسامش رو براتون عرض کردم و خلاصه مطلب آن است یه کاری کنیم تو زندگیمون ظلم نباشه. همینی که رسول خدا فرمود میخوای روز قیامت نورانی محشور بشی، لا تظلم احد، به زن و بچه، به کارگر، به حق مردم، به خودتون. گاهی آدم به خودش ظلم میکنه، با وسواسش داره به خودش ظلم میکنه، با بدخلقیش داره به خودش، با آدم بد اخلاق به خودش داره ظلم میکنه، آدم حسود به خودش داره ظلم میکنه. حواسمون جمع باشه این در زندگیمون نباشه. خدایا به هممون توفیق دوری از ظلم و ستم، توفیق عمل به مقتضای عدل و احسان رو عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. خبر شهادت امیر المؤمنین به شام رسید. میدونید شامی ها مردم ضد اهل بیتی بودن، معاویه اینها رو ضد اهل بیت بارورده بود، ضد علی بارورده بود، اونقدر که بعضیشون نماز خواندن علی رو باور نداشتن، میگفتن علی علیه السلام تو مسجد چه میکرد، چرا تو مسجد شمشیر خورد. اونقدر تبلیغات شده بود که بعضی از قبایل یک نام علی، حسن، حسین توشون نبود، فاطمه توشون نبود، یک نام برشون نبود. اونقدر تبلیغات ضد اهل بیت شده که نه در زمان حضرت علی علیه السلام، 20 سال بعدشم زمان امام حسین هم هنوز شامی ها اهل بیت رو این گونه نگاه میکنن. و وقتی بنی عباس اومدن سر کار و بنی عباس شروع کردن از بنی امیه انتقام گرفتن، و بعضی از مردم شام به ابوالعباس صفا گفتن ما فامیلی برای پیغمبر غیر از بنی امیه نمیشناختیم، ما اصلا نمیدونستیم اینا فامیل پیغمبر. حتی نسبتهای اهل بیت رو به پیغمبر بعضی انکار میکردن. اینها نکاتی است که مظلومیت اهل بیت رو برسونه. و شام اون شخص شامی وقتی آمد شروع کرد به امام حسن فحاشی کردن، اول سوالی که آقا ازش کرد فرمود از کجایی؟ گفت آقا از شام. فرمود از شام بیشتر از این ما انتظار نداریم. محل و محیطی که تمام خطباش یک سره دارن علیه امیرالمومنین تبلیغ میکنن، خب طبیعی است. البته بودن افرادی هم در بین اینها بودن، مؤمن بودن، شیعه بودن، اهل بیت رو میشناختن، ولی بسیار کم. نوشتن وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رسید به شام، معاویه دستور داد مجلس جشن بگیرن. خیلی خوشحال شد از اینکه رقیبی رو از صحنه خارج کرده، چون با او در جنگ بود در صفین و بنا بود این جنگ ادامه پیدا کنه. جلسه جشنی گرفت، وزیرا رو دعوت کرد، شخصیت ها رو دعوت کرد، لباس عوض کرد. تعجب کردن چه خبره، ایام عید نیست. خوب که همه جمع شدن، گفت خبر شهادت امیرالمومنین به ما رسیده است. یک کنیزی داشت، بلند شد یه چند بیت شعر خوند در مصیبت امیرالمومنین. باریکلا، با اینکه جلسه جلسه جشن بود اما جلسه رو به هم زد، با اشعارش جلسه رو به گریه واداشت. گفت معاویه به شهادت علی داری جشن میگیری، به خدا علی پیرو به پیغمبر بود، هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد نجوا و گفتگوی او رو گوش میکردیم. معاویه شادی نکن، علی بنده برگزیده خدا بود. شروع کرد اشعار خواندن و بالاخره این یک نفر تو مجلس باشد در رسای امیرالمومنین شعر سرود و اقامه عزا کرد. میخوام عرض کنم یا امیرالمومنین، شامی ها دربار معاویه با شهادت شما شادی کردن، این تعجبی نداره. وقتی هم سرهای اهل بیت و بالای نیزه وارد شام کردن، وقتی زینب و امام سجاد رو وارد شام کردن، من نمیدونم چی گذشته. معروف اینه، زیاد شنیدیم، شما زیاد شنیدید، وقتی از امام سجاد سوال شد آقا کجا به شما بیشتر سخت گذشت، اونی که نقل شده آقا سه مرتبه فرمودن شام. چه کردن تو شام؟ در یه روایت دارد خودش فرمود از بالای بام آتش به سر ما میریختن، بچه هاشون سنگ به ما میزدن. با یه وضعیت اهل بیت رو وارد شام کردن. سهل ساعدی میگه من نبودم، از قضایا خبر نداشتم، آمدم شام، دروازه شام یه وقت دیدم یه تعدادی سر نورانی بالای نیزه. ای خدا، من این سرها رو میشناسم، سهل از اصحاب پیغمبره. خدایا این سر حسینه، این سر عباسه، رأسان قمری و زهری اشبع و ناز به رسول الله. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ با کمال نگرانی آمدم جلو رئیس کاروان رو پیدا کنم، دیدم آقا سید و ساجدین است. جلو رفتم، آجان سهلم، پیر غلام شما، به خدا خبر نداشتم. چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ آقا فرمود سهل، اگه پیشت پول داری اول یه قدری پول به این نیزه دارها بده، این سرها رو از جلو به این کجاوه ها دور کنن، این مردم این همه به خاندان ما نگاه نکنن، اینا عترت رسول الله، اینا عترت عصمتن. بعدم بعضی از نقل ها دارد فرمود سهل، یه قدری پارچه بیار زیر این زنجیرها بذار، اینها آفتاب خورده، بدن من رو آزار میدهد. فسیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده، یا الله خدایا به عظمت اهل بیت قسمت بدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. خدایا شر دشمنان دین به خودشون برگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. به مقربان درگاهت همه مریضها رو لباس عافیت بپوشان. خدایا عاقبت ما و جوانهای ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا به مقربان درگاهت تو رو میخوانیم، بدن سالم، رزق حلال، عمر با برکت به ما نصیب بفرما. خدایا به مقربان درگاهت حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. فعجل اللهم فی فرجه.